گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم. بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. تا خار غم عشقت آویخته در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستانها. آن را که چنین دردی از پای در اندازد، باید که فرو شوید دست از همه درمانها. به نام خدا. سلام، سلام و درود فروان بر شما هموطنان عزیزی که شنونده برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستید. ما از این لحظه همراه شما هستیم تا حدود ساعت 14 با این برنامه زنده از رادیو فرهنگ. بله، در برنامه امروز در قلمرو فرهنگ چند بخش رو به شما تقدیم می‌کنیم، از جمله آیت زندگی با حضور صدای حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بدرستانی مدرس حوزه و دانشگاه، بخش مقرنس با توضیحات آقای عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر هنر، برگی از تاریخ با حضور تلفنی جناب آقای رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ، بخش شاهنامه با روایت آقای دکتر رسولی، و چند میان برنامه دیگر. اما امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهم با شما صحبت بکنیم، و اونم اینه که وقتی که در موقعیتی قرار میگیرید که سخن ناروا عنقریبه که بر زبانتون جاری بشه، چی کار میکنید؟ به ما بگید. بله، یه جور دیگه پرسش رو میگم، برای اینکه سخن ناروا بر زبانتون جاری نشه چی کار میکنید؟ وقتی عصبانی میشید چطوری جلوی خودتون رو میگیرید؟ توضیح دیگه بدم، و اونم اینه که وقتی که میخواین سخن ناروا بگید چطوری جلوی خودتون رو میگیرین؟ و من دیدم که خیلی ها ماسک میزنن برای اینکه چیزی نگن. اصلا راهش رو پیدا کردید که بتونید جلوی خودتون رو بگیرید و حرف ناروا نگید، اصلا بلدید؟ اگر بلد شدید به ما هم بگید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021. و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اینک بخش شاهنامه رو به شما تقدیم میکنیم با روایت آقای دکتر رسولی در برنامه زنده در قلمرو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. خان پنجم رستم از هفت خان وی. رستم وقتی که عازم مازندران برای نجات شاه کاووس و اطرافیان او بود و ما می دانیم که منظور از مازندران شاهنامه مازندران امروزین ایران نیست، رسید به جایی که هیچ روشنایی در آن نبود. همه جا را شبی تیره و سیاه در بر گرفته بود. تو خورشید گفتی به بند اندر است، ستاره به خم کمند اندر است. در دل آن تیرگی محض که در روز وجود داشت، رستم به ناچار رخش را رها نمود که حیوان خود با غریزه ذاتی و چشمان خود بتواند راه را پیدا کند. چندی به این صورت در تاریکی رفتند تا به روشنایی رسیدند. وقتی وارد روشنایی شد، منطقه‌ای بسیار سرسبز و آباد و خرم دید. رستم که خیلی خسته شده بود و عرق ریخته بود، تصمیم گرفت در یکی از مرغزارهای آنجا استراحت کند و سر و تن را بشوید. همین کار را هم کرد و سپس تصمیم گرفت در آن محل بخوابد. لذا از گیاهان آنجا برای خود بستری فراهم کرد و خوابید. در حالی که رخش هم در آن مرغزار در حال چمیدن و چریدن بود. ولی ساعتی بعد دشتبان آن دشت آمد و چون دید که یک اسب در سبزه ها برای خود در حال چراست، پرخشم گردید و با شتاب خود را به رستم و رخش رساند و با چوبی که در دست داشت محکم به پای رستم زد و فریاد برآورد که چرا در این مغزار هستید؟ رستم از خواب بیدار شد. دشتبان سر رستم داد زد که چرا اسب خودت را در چمنزار رها کرده ای؟ رستم که پس از ضربت خوردن چوب این سخنان را هم شنید، از جا پرید و بیان که یک کلام با آن دشتبان حرف بزند، گوشهای او را در دست گرفت و فشار داد و هر دو گوش را از بن کند. دشتبان که این دید شگفت زده گوشها را برداشت و نالان و فریاد کنان فرار کرد و به نزد پهلوانی در آن نزدیکی به نام اولاد رفت. او به پهلوان اولاد گفت یک آدم عجیب و غریب خیلی بزرگ هیکل که کلاه آهنی بر سر دارد و به جای جوشن پلنگینه پوشیده چنین کرده است. پهلوان اولاد هم سریع به همراه گروهی از پهلوانان و جنگاوران با راهنمایی دشتبان بیگوش به سوی محل اتراق رستم رفتند که ببینند او کیست که چنین کرده است. در آنجا بین پهلوان اولاد و نیروهایش از یک طرف و رستم از طرف دیگر درگیری شد، ولی رستم پیروز شد و اطرافیان اولاد همه یا کشته شدند یا فرار را برقرار ترجیح دادند. اولاد هم وقتی چنین زور بازو و جنگاوری و تکاوری رستم را دید، قصد فرار نمود، ولی رستم کمند انداخت و او را گرفتار نمود. سپس رستم به او گفت تنها در یک صورت تو را نمی کشم و آن این که اطلاعات لازم نظامی اینجا را به من بدهی. باید بر من آشکار کنی که به طور دقیق اینجا کجاست. سران ایران دقیقاً کجا در بند و گرفتار هستند، جای پهلوانان و سران سپاه مازندران را نشانم دهی. اگر این نکنی بدان که کشته خواهی شد. اوراد نیز پذیرفت و نهایت همکاری را با رستم به عمل آورد. این بود ماجرای خان پنجم. نکته‌ای که برخی از شاهنامه پژوهان در خصوص رمزگشایی این خان می‌گویند این است که آن دو گوش دشتبان کنایه از این است که آن دشتبان مأمور اطلاعاتی سپاه دشمن بود و در واقع وقتی گوش او کنده می شود کنایه از این است که استراق سم او را از بین بردند. با سپاس از توجه شما تا گفتار دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.
سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر رسولی که بخش شاهنامه رو روایت کردند و دوست عزیزی برای ما پیامک ارسال کردند، آقای خانم صابری دانشجوی تاریخ ایران باستان، و گفتند سلام، عرض احترام و خسته نباشید بابت سخنان استاد رسولی در مورد شاهنامه که نگرش علمی و تاریخی دارند. سپاسگزاریم. بله، از شما خواستیم که به ما بگید برای اینکه سخن ناروا بر زبانتون جاری نشه چه میکنید؟ برای ما پیامک ارسال میکنید و عصبانیت خودتون نشون میدید. از کرمانشاه 0918 پایان شماره 2199 گفتیم چیکار میکنید که سخن ناروا بر زبانتون جاری نشه، ولی شما پیامک ارسال کردید. خیلی ممنون. آقای خانم میرزاوند از فارس برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن سلام بر رادیو فرهنگ، اگر بخوایم در مورد حرف ناروا جلوی خودمون رو بگیریم باید حوصله به خرج بدیم و صلوات بفرستیم. آقای سلمان خجسته از نقده گفتن با سلام و درود بر شما زحمتکشان رادیو فرهنگ، خسته نباشید. تا به یاد دارم سخن ناروایی اصلا بر زبان نیاوردم که رنجش دیگران رو فراهم سازم و این کار را دور از اخلاق و انسانیت می دانم. صف 919 پایان شماره 9413 پیامک شما هم رسید. خب برای اینکه شماره تلفن های ما رو به خاطر بسپارید یک بار دیگه اعلام می کنم 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. صف 912 پایان شماره 4094 پیامک شما هم رسید. میریم سراغ بخش آیت زندگی با حضور صدای حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه. جناب کیفی بجستانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرکا خانم حقیقت ناصری، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده‌های عزیزمون از سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. امروز ما از شنوندگان عزیز و محترم برنامه در قلمرو فرهنگ خواستیم که به ما بگن برای اینکه سخن ناروا بر زبانشون جاری نشه چی کار میکنن. حالا در خدمت شما هستیم و صحبت‌های شما رو میشنویم در همین زمینه.
بله، خب یکی از آفاتی که برای یک انسان، برای یک مؤمن وجود داره، آفاتی که مربوط به زبان هست. در حال آفات زبان رو در قرآن ازش یاد کرده، در روایات ما بسیار ازش یاد کرده و ما رو نسبت به آفات زبان هشدار داده. مطمئنن همه این شنونده خوب ما کما بیش با آفات زبان آشنا هستن، دیدن این که عده‌ای متاسفانه سخن ناروا، گویش های نابجا در کلامشون خیلی راحت انجام میشه و یکی از چیزهایی که میتونه هم شخص ما رو و هم جامعه ما رو یک جامعه متعالی قرار بده، مواظبت کردن بر همین آفات زبان هست.
بله.
اما خب مثلا هم سوال براشون این که من دوست دارم در مورد گویشم، در مورد صحبت کردنم، سخنم آفتی وجود نداشته باشه، کلامم یک کلام خوب باشه، اما چی کار کنم؟ چطور این مشکل رو حل کنم؟ خب اون نکته‌ای که وجود داره، ما می‌بینیم دستور دادن اول این که هر وقت بخوای سخنی رو بگویی، مقدار این حرفت رو، کلامت رو مزمزه کن. ببین آیا این حرف رو من بگم در شأن من، در شأن جامعه من هست یا نه. یعنی ما برای این که بتونیم از آفات زبان نجات پیدا کنیم، مطمئناً به تمرین و ممارست نیاز داریم.
دقیقا.
این که نمیشه یک نفری که دوچار آسیب‌های گویشی هست اراده کنه میگه خب من از این لحظه میخوام 100% خوب بشم. این امکان پذیر نیست.
زمان
طول میکشه. بله. این که به هر حال یک نفر بخواد خودش رو به آداب خوب مؤمن در واقع آشنا کنه، باید وقت بگذاره، باید تمرین کنه، ممارست کنه. نکته دوم،
بله،
پیدا کردن کلمات زیبا و جایگزین کردن اون به جای کلمات زشت، کلمات قبیح که متاسفانه بعضن میبینیم وجود داره. خب ما در کلام اهل بیت، در ادبیات فارسی خودمون، در کلام شعرا و ادبامون میبینیم که کلمات بسیار گوهرباری به کار برده شده. ما اینها رو میتونیم با توجه به اون صحبت‌هایی که در طول روز داریم خودمون بررسی کنیم و این کلمات رو پیدا کنیم و اینها رو در کلام خودمون جای بدیم که انشاءالله یک کلاممون یک کلام والا باشه و اون چیزی که در شأن ما هست. و در کنار همه اینها، انتخاب کردن دوست همیشه تأثیر گذاره.
خیلی مهمه.
دوستی که گویش او روی گویش ما تأثیر خواهد گذاشت. شما ببینید توی جمعی که برحال لات هستن، کسانی که ادعای لاتی دارن یک ادبیات گفتاری دارن، در یک جمعی که فرهنگیان هستن، معلمین هستن، اساتید هستن، گویش به یک گونه است، در جمع کسبه بازار به یک گونه است. این نشون میده که جمع و اون جمع اطراف ما روی کلام ما تأثیر گذاره. لذا انتخاب کردن دوستان خوب، دوستانی که شخصیت کاملی رو دارن، میتونه در گویش ما هم بسیار تأثیر مثبتی و انشاءالله بگذاره.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب کیفی بجستانی. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
درود بر شما. خداحافظ.
خداحافظ.
برای اینکه سخن ناروا بر زبانتون جاری نشه چی کار میکنید؟ دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. صف 916 پایان شماره 5844 گفتم متاسفانه بر زبان جاری میکنم. من فکر میکنم اگر یه مقداری به خودتون زمان بدید و از اون محیط دور بشید میتونید بر خودتون مسلط بشید و در زمان بهتری برید و بهتر صحبت بکنید. بله، خانم پیمانی برای ما پیامک ارسال کردن، گفتن که سلام و خدا قوت به عوامل در قلمرو فرهنگ. من همیشه سعی کردم تو لحظه عصبانیت هیچ حرفی نزنم و از کنار فرد یا جمع دور بشم تا حرفی نزنم که برای خودم پشیمونی داشته باشه، و چون بیشتر در خونه هستم میرم تو اتاق و در تنهایی لحظاتی رو میگذرونم. آقای مختار اسماعیلی برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن هشدار که گر وسوسه نفس کنی گوش، آدم صفت از روزه رضوان به درایی.
نیمرخ
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته به رازداری و هنر رازداری و اهمیت رازداری از دیدگاه نهج البلاغه اشاره کردیم. گفتیم که شخصیت و شرف انسانی وابسته به امانت داری است و از مهمترین نشانه های امانتداری حفظ راز مردم است. امروز به یک ویژگی دیگر از شخصیت انسان ایدئال نهج البلاغه اشاره می کنیم و آن عبارت است از اخلاق و شخصیت خودبنیاد. انسان خودبنیاد انسانی است که روی دو پای خود و بر مدار تعقل و تدبیر خودش زندگی کند. امام علی علیه السلام در حکمت 47 به این نکته به درستی اشاره می کند و می گوید قدر الرجل علی قدر همته. ارزش هر انسان به اندازه قدر همت اوست. اختلاف هست بین علمای اخلاق و اندیشمندان حوزه سیاست و اجتماع که آیا همت و اراده است که انسان را پیش می‌برد و فکر آدمی را شکوفا می‌کند، یا اینکه این فکر درست و یا اولویت فکر است که اراده را می‌سازد. امام در این حکمت 47 به اولویت اراده و همت تکیه می کند و می فرماید قدر الرجل علی قدر همته. ارزش یک انسان به اندازه و قامت همت اوست و صدقه علی قدر مروته و صدق و صفای او به قدر مردانگیش هست و شجاعتش به اندازه طبعش. طبع غیور انسان خود بنیاد درست می کند و پاکدامنی او به اندازه غیرتش. حافظ یک غزلی دارد و یک بیتی در این غزل اشاره می کند تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. حافظ هم تأکید می کند که این همت هست که فکر رو می سازد. در حکمت 23 نهج البلاغه باز هم مطلب مهمی را امام اشاره می کند و آن این هست که انسان خود بنیاد بر مثلث همت خدمت و اخلاص تکیه می کند. همت یعنی خود بنیاد بودن، به دیگری وابسته نبودن. خدمت یعنی تکیه‌گاه دیگران در موقع نیاز بودن، و اخلاص یعنی برای این خدمت منت نگذاشتن. اینها از ویژگی های انسان خود بنیاد نهج البلاغه است. حکمت 23 می گوید من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه. هر کس که عملش که ناشی از همتش هست او را عقب بیندازد، نژاد و نسب و جن نمی تواند او را پیش ببرد. تا گفتاری دیگر، خدا نگه.
برنگ خدا درایی.
ساعت 12:57 است و شما همراه هستید با ادامه برنامه زنده در قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. بله، برای اینکه سخن ناروا بر زبانمون جاری نشه باید چیکار کنیم؟ 0911 پایان شماره 5175 پیامک شما رسید، 0912 پایان شماره 3538 پیامک شلوغی فرستادید، من واقعا نمیدونم کجاشو باید بخونم. خیلی ممنون، پیامک شما هم رسید. لیلا خانم از شیراز گفته من محیط تنش‌زا رو ترک میکنم تا سخن ناروا نگم. آقای علی اکبر قاسمپور از بابل سر گفتم با سلام و خسته نباشید به شما و تشکر از برنامه خوبتون. آقای محمد شاه ولی از خراسان رضوی گفتن با سلام و خسته نباشید، من نظرم اینه که ابتدا باید سکوت کرد، دوم باید از محل دور شد، زیرا معروفه که هر چند سخن خوش است، خاموشی به. بله، 0991 پایان شماره 8827 تنازی کردم و گفتن با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان رادیو فرهنگ، بنده الهه ناز هستم و اگر حرف ناروایی از سر بغض و کینه از دهانم براید سریع پاکسازی ذهنی و زبانی میکنم. آقای اسحاق شایسته دلسوخته 68 ساله برای ما پیامک ارسال کردن و سعی کردن که سخن ناروان نگن، اما یه جاهایی تو پیامکشون نتونستن، اشکالی نداره. آقا مجید هم از ابهر ببینید چی گفتن، یعنی بشنوید. گفتن با سلام، میگم عجب، لعنت بر شیطون، اگه باز هم تکرار بشه میزنم تو گوشش، بعد شکایتشو میکنم، بعد هم به شکر خوردن میفتم. آقای خانم حیدری از شاهرود گفتن سلام، خسته نباشید، صلوات، استغفار و ذکر خدا رو روزانه تکرار میکنم تا زبانم از ناسزا در امان بمانم.